و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است: هیچ بنده ای خالص نگردانید ایمان خود را از برای خدا 40 روز، مگر اینکه خدا زهد در دنیا را به او کرامت فرمود و او را بینا گردانید به دردهای دنیا و دوای آنها، و حکمت آن را در دل او ثابت گردانید و زبان او را به آن گویا ساخت. اگر که واقعا این کار رو برای خدا انجام بده. باز حضرت صادق علیه السلام مروی است: اخلاص جمع می سازد همه اعمال فاضله را، و آن معناست که کلید آن قبول و سجل آن رضاست. اگه به این مرتبه برسه، پس هر که خدا عمل او را قبول می کند، خدا از او راضی است و او از جمله مخلصان است، اگرچه عمل او اندک باشد. و کسی که خدا قبول نمی کند عمل او را، مخلص نیست، اگرچه عمل او بسیار باشد. ظاهراً خیلی کار کرد. بعد از آن می فرماید: و ادنا مرتبه اخلاص، پایین ترین مرتبه، آن است که بنده آنچه قدر طاقت اوست به جا آورد و در نزد خدا قدری و مرتبه از برای عمل خود قرار ندهد که به واسطه آن مکافات و مزدی از خدا طلبد، زیرا او می داند که اگر خدا حق بندگی را از او مطالبه نماید، از ادای آن عاجز است. این ادنا یعنی نزدیکترین، اینجا ادنا یعنی پست نیست، این نزدیکترین بود، و پسترین، اون ادنا نزدیکترین و بهترین بود. و پسترین مقام بنده مخلص در دنیا، هم که هفته پیش عرض کردم که 7 مرتبه داره، اون بالاترین که هیچی نگه، این پایین ترین. پسترین مقام بنده مخلص در دنیا آن است که از جمیع گناهان سالم ماند، و در آخرت آن است که از آتش خلاص شود و به بهشت فائز گردد. مرتبه بالا چیه؟ اینه که هیچی، هیچ قدری برای خودش و عمل خودش قرار نده. خداوند به عرض کنم که تو این سوالات خیلی دارم به مسئولین تیکه میندازن. من احساس کنم باید بگم محافظان بیان تو. شما اگه نمیتونین جواب شایسته بدین، محافظات 2 دقیقه اینا ردیابی میکنن، چون تیم حفاظت اینا کامل. حاضر شما عرضم که خدا به حضرت موسی علیه السلام گفت: موسی، حق شکر منو میتونی به جا بیاری؟ حضرت فرمود نه. گفت چرا؟ خدا فرمود چرا؟ حضرت فرمود که چون توفیق شکرم خودت میدی. حضرت توفیقش هم خودت میدی، من چطور میتونم حق رو به جا بیارم؟ این یعنی خدایا من هیچم، همش توی، من هیچ کارم که هست توفیقش باز مال توی. این نوع اخلاص ادنا درجه و بالاترین و نزدیکترین درجه اخلاص به خداونده. درجه پایینش چیه؟ درجه پایینش اینه که انسان در دنیا میخواد از گناهان سالم بمونه و در آخرت به بهشت برسه، از جهنم مسئول باشه. این که انسان میخواد در قیامت این شکلی باشه، این بد نیست، اینم خوبه، درجه پایین اخلاصه که انسان اگه همینم داشته باشه خیلی. حالا من بگم که اینم فقط برای درجه پایین. آقا شما هم درجات پایین، یعنی پایین در درجه اخلاص هم یه مثال داشته باشی برات بس. حتی من اون حرفا نیست اصلا که بخوام به اون سمت و سو حرکت بکنم. عرضم چیه؟ خداوند اون کم رو هم بی جواب نمیذاره، و به اندازه‌ای که خلاصه ما انجام دادیم تقبل من هذا القلیل دیگه. و حالا خدا بگه میخوام او رو از ماست بکشم، اون رو از ماست بکشم چه که معلومه تکلیف ما چیه. یه حکایتی رو بخونم. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودن: 3 نفر از بنی اسرائیل با یکدیگر همسفر شدند. در راه ابری ظاهر شد و باریدن آغاز گردید. به غاری پناه بردن. رفتن تو غار که خیس نشن. اینا هم مثل من بودن، از زیر بارون حرکت کردن خوششون نمیاد. با حفظ احترام کسی که بارون میاد میدونن میرن زیر بارون و احساس عاطفی دارن و نمیدونم چرا اونجوری لیچاب میشن. اینا رفتن تو غار. ناگهان سنگی در غار را گرفت و روز را بر آنان چون شب تاریک ساخت. چون این بارندگی شد، مثلا سنگی سر خورد، حرکت کرد، اومد در غار بست، تاریک تاریک شد داخل. راهی جز آن که به سوی خدا روند نداشتن. یعنی بیدند که در غار بسته شده، این سنگ هم تکون بخور نیست، خواهند مرد. روبه خدا کرد. یکی از آنان گفت خوب است کردار خالص خود را وسیله قرار دهیم، باشد که نجات یابیم. و هر سه نفر این طرح را قبول کردند. گفتن یه کاری بکنیم، یعنی یه تلاشی، کوششی، چیزی، چه کار بکنیم؟ کار خوبی که برای خدا کردیم و بگیم، انشالله که خدا از ما قبول کنه، یه خلاصی، نجات چیزی قسمت کنه. یکی از آنان گفت اولی، پروردگارا میدانی که من دختر عمویی داشتم که در کمال زیبایی بود، شیفته او بودم تا آن که در مکانی او را تنها یافتم، با او درآویختم و خواستم کام دل برگیرم، که آن دختر سخن آغاز کرد و گفت ای پسر عمو، از خدا بترس و پرده عفت مرا مدر. من به این سخن پای بر هوای نفس گذاشتم و از آن کار دست کشیدم. خدایا این کار از روی اخلاص بوده و جز رضای تو منظوری نداشتم. این جمع را از غم و هلاکت نجات ده. ناگاه دیدند آن سنگ مقداری دور شد و فضای غار کمی روشن شد. دومی گفت خدایا تو میدانی که من پدر و مادری سال خورده داشتم که قامتشان از پیری خمیده بود و در همه حال به خدمت آنان مشغول بودم. شبی نزدشان آمدم که خوراک نزد آنان بگذارم و برگردم. دیدم خوابیدند. آن شب تا صبح خوراک بر دست گرفتم و آنان را از خواب بیدار نکردم. پروردگارا این کار را محض رضای تو انجام دادم، ما را رهایی ده. در این هنگام سنگ مقداری دیگر کنار رفت. سومی عرض کرد ای دانای هر نهان و آشکار، میدانی که من کارگری داشتم، چون مدتش تمام شد مزد وی را دادم و او راضی نشد و بیش از آن اندازه طلب مزد میکرد و از نزدم رفت. من آن وجه را گوسفندی خریدم، اون مقداری که اون میگفت بیشتر باید بدی، با اون یه گوسفندی خریدم و جداگانه محافظت کردم که در اندک زمان بسیار شد. بعد از مدتی آن مرد آمد و مزد خود را طلب کرد. دوباره آمد گفت آقا اون ما به تفاوت باید بدیم. من به گوسفندان اشاره کردم، او گمان کرد که مسخرهش میکنم، همه گوسفندان را گرفت و رفت. در کتاب محاسن برقی اومده که نوشته شد مزدش نیم درهم بود، اون نیم درهم و یه گوسفند گرفت بعد شد کلی گوسفند. وقتی برگشت 18,000 برابر به او داد، 18,000 برابر شده بود اون نیم درهم. پروردگارا این کار را برای رضای تو انجام دادم، ما را از این گرفتاری نجات بده. در این وقت تمام سنگ به کناری رفت و هر سه با دلی شاد از غار خارج شدند و به سفر خیش ادامه دادن. آنگاه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر کس از در راستی با خدا درآید بعد از این که عطسه بنماید نجات می‌یابد. آره. عرض کنم که این دوتا پنکر روشن که هر تا میچرخند باد یخ میدن به من. حضرت فرمودن کسی برای خدای کاری بکنه خدا او را نجات میده. این که حالا کار چی بوده؟ در یه زمان دیگری بوده، کوچولو بوده، باشه، گیر کنی برای خدا باشه، من خدا ولت نمی کنم، من نیکی بنده رو بی جواب نمیذارم. خب یه چند تا سوال جواب بدیم، چون سوال 92 تا سوال شد، چند تا جواب بدیم، باز یکم بارش سبک شه سوالات. استاد تو رو خدا کلاس پنجشنبه رو ادامه بدید. با تشکر. تو رو خدا اینقدر اصرار صدای چی بود؟ این دوتا جیغلی اینقدر صدا تولید میکردن؟ چرا اونها خاموش شده؟
ولی صدای اون بیشتره.
واقعا؟ واقعاً من فکر کردم یه مثلا کولر از این مجسمه روشن اینقدر صدا میده. جوجو یه وقتی یادم باشه یک سیخی به این بزنم بی شخصیت به پنگه هم پوش میدن. آقا تو رو خدا کلاس من، تو رو خدا اینقدر اصرار نکنی. چطوری اخلاقمون رو خوب کنیم؟ خوب شدن اخلاق گاهی اوقات لازمش اینه که آدم در مورد بدیهای رذایل اخلاقی بخونه، یعنی یکم بخونیم ببینیم بد اخلاقی چی کار میکنه، چجوری اعمال خوب ما رو از بین میبره، چطوری بد اخلاقی ما رو به کفر نزدیک میکنه، آثار بد اخلاقی چی. توصیه میکنم همین معراج رو بخونید. خیلی جاها ایشون در ارتباط با رذایل اخلاقی توضیحاتی میدن، خیلی با اون بیان شیرین و اخلاصی که مرحوم نراقی داشتن. حکایت مرحوم نراقی علامه بحر العلوم رو گفتم برای بچه‌ها، ولی ممکنه برخی تو این کلاس نشنیده باشن، الان میگم. بالاخره ما سر سفره مرحوم نراقی بودیم 5 هفته، بگیم از بزرگی و بزرگواری ایشون. مرحوم نراقی این کتاب معراج رو نوشتن، کتاب پخش شد، رفت به نجف. در نجف رسید دست علامه بحر العلوم اعلی الله مقامه الشریف. علامه بحر العلوم این اسم معنا داره ها. رسید دست ایشون و ایشون کتاب رو خوندن و تعریف کردن که کتاب خوبیه، کتاب معراج. بعد مدتی مرحوم نراقی مشرف شدن به عراق، کربلا و سامرا و کاظمین، و رفتن نجف. و نجف که وارد شدن علما اومدن دیدن مرحوم نراقی، چون قاعده اینه دیگه وقتی آدم یه جایی میره میان دیدنش. همه علما اومدن خیلی احترام کردن مرحوم نراقی رو، خیلی تحویل گرفتن اینا. علامه بحرالعلوم دیدن مرحوم نراقی نیومد. خب اطرافیان مرحوم نراقی مثلا یکم چیز شدن که بالاخره همه اومدن، خب بود ایشونم میومد دیگه، حالا بالاخره یه عالمی اومد. و یه مدت که گذشت و همه دیگه اومدن دیدن مرحوم نراقی، ایشون روز فرمودن که خب به اطرافیان بلند شید میخوایم بریم دیدن علامه بحرالعلوم. اینا بلند شدن و در این حال گفتن آقا شما اومدید، ایشون باید میومد دیدن شما. بالاخره شما شاید حرفا چیه؟ علامه بحرالعلوم وجودش مقدسه، برکت زیارتش خیر داره، بلند شید بریم. اومدن و وارد اون جای شدن که علامه بحرالعلوم نشسته بودن، مثلا اون بالا داشتن درس میدادن، شاگردان نشستن. علامه مرحوم نراقی وارد شدن و مثلا گفتن سلام علیکم، مرحوم بحرالعلوم سرش گرفت بالا و گفت علیکم السلام. همین آقا اینا نشستن و مثلا که علامه بحرالعلوم مثلا حالا به خاطر ایشون مثلا درس رو تمام کنه، تا هیچ توجه نکرد. اطرافیان مرحوم نراقی خیلی چیز شدن، یعنی چی مثلا تحویلی احترام هیچ توجه نکرد. یکم نشست اینا خبری نشد دیگه، بلند شد مرحوم نراقی و آقا مثلا آقا جزا بودن خدا نگهدار مثلا رفتن. خیلی اطرافیان بهشون بر مدتی گذشت و مرحوم نراقی گفتن که بریم مجدد دیدن علامه بحرالعلوم. اطرافیان گفتن آقا دفعه اول کم تأخیر شدیم، بر چی بریم؟ شما نه، علامه بحرالعلوم بزرگن، باید بریم خدمت ایشون. اینا دیگه خیلی ناراحت میان، کاری هم نمی‌دونستن بکنن، راه افتادن اومدن و دوباره وارد شدن. باز مرحوم بحرالعلوم داشت درس میداد، اینا برشون سلام علیکم، علیکم السلام، سرتر از دفعه قبل. به درس ادامه یکم نشستن، آقا خدا نگهدار، یا الله دیگه کارت میزدی اطرافیان مرحوم نراقی خونشون در نمیون، چه برخوردیه. خلاص اینا مدتی نجف بودن و دیدار و این شهر اون شهر، اومدن نجف که دیگه بیان ایران. در شرف بازگشت به ایران بودن، مرحوم نراقی فرمودن که دیگه داریم از نجف میریم، بریم مجدد علامه بحرالعلوم رو زیارت کنیم. اطرافیان گفتن آقا بی خیال شین بابا، دو بار رفتیم اون برخورد زش بالا ما، شما نگین مرحوم علامه بحرالعلوم بزرگن، دیدار ایشون توفیقی است. خیلی عصبانی شدن اطرافیان، ایشون فرمود الا ولاد باید بریم. اومدن رسیدن به نزدیکی خونه علامه بحرالعلوم، دیدن ایشون اومده سر کوچه استقبال مرحوم نراقی رحمت الله علیه. گفته بودن که ایشون میخوان بیان، دفعات قبل گفته بودن ایشون میخوان بیان دیدن، چون خبر میدن یه عالمی میخواد بیاد. اومد سر کوچه، مرحوم نراقی رو در آغوش گرفت، خیلی صمیمی کلی بوسید ایشون رو، دست ایشون رو گرفت و در کنار ایشون مثلا که الان مثلا انگار کوچکتره حرکت کردن، اومدن داخل منزل علامه بحرالعلوم. مرحوم نراقی رو جای خودش نشون علامه بهرون روبرویشون دو زانو نشست، دستاشو گذاشت رو پاش، گفت آقا منو موعظه کنید. اطرافیون تعجب کردن، اون برخورد اول چی بود، این چیه؟ علامه بهرون فرمود، مرحوم نراقی فرمودن که نگید آقا شما بزرگید، فرمودن نه بزرگ شمایید، من کتاب شما رو خوندم، وقتی که تشبه آوردید نجف شما رو آزمودم، ببینم آنچه نوشتید در دل و قلب و روح شما هم هست یا، دیدم شما عاملید به آنچه نوشتید، دوبار اومدید و من گرم برخورد نکردم، باز اومدید منو موعظه کنید. این که آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمایند که نصف صفحه بخونید عمل کنید عاقبت به خیرید، این از این باب، اون کسی که این کتابو نوشته قبل از اینکه بنویسه عمل کرده، عالم نشده و عامل، عامل بوده که عالم شده. اثرش چیه؟ اثرش اینه که بعد این همه سال انسان میخونه، من که نمیفهمم کیف میکنم، چه برسه به شما بزرگواران که میفهمید و نوش جان میکنید. برای خدا شکستن خود، حالا ما رو تحویل نگرف کنم، دوباره برو. اگه چون مرحوم نراقی میدونه که علامه بحرالعلوم از سر تکبر این کارو نمیکنه، یا کسی از سر تکبر این کارو میخواد، باید مراقبت بکنه که به تکبر متکبر دامن نزنه. یه نفر سوال پرسید، به خاطر سوال ایشون اینو مجبور شدیم، یعنی مجبور شدیم که نه قسمت شد بگیم. خب چطور اخلاقمونو خوب کنیم؟ عرض کردم تاتون قبول، ممنون ایتون موهای، و همچنین استاد خوش به حال شما و دوستان که تونستین قرآن رو یک یا چند بار ختم کنیم. من که فقط توفیق داشتم به زور یک سوم قرآن رو بخونم، حتی شیفت و درس زیادی داشتم ولی تنبلی هم کردم. خیلی احساس خوشحالی میکنم، برام دعا کنید. اون ساعتی که شیفت داشتید تا پرستارید دیگه، اون ساعتی که شیفت داشتید مطمئن باشید ثوابش از خوندن قرآن کمتر نبود. اگه روایتی که مربوط به رسیدگی به بیمار و کمک به بیماره میخوندین اینجور نمیگفتین. یک، دو، الان جبران کنید، الان بیشتر قرآن بخونید. اینو نگید که شیطان در شما طمع کنه، بگه خب این که خودش هم از خودش ناامیده. اینو نگید، حتما من دعاگوتون هستم انشالله. چطوری روزی همسر شوهر خوب بخواین؟ همسر شوهر که خودتون میشین که دوباره ببینید، یه روزی شوهر خوب بخواین. چطوری شوهر خوب بخواین؟ عرض میکردم هیچ جوری. شوهر خوب کجا بود؟ اصلا خواستگار کجا بود؟ از خدا بخواید، بگید خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خب ذریه که بگین، خدا بعد اون لوازمش هم که همسر انشالله بهتون میده که بعد انشالله ذریه بیاد. چه روز یاد عاشورا بخونید؟ به هیچ وجه نگید خدای چی شد، خدای چی شد. اونور نماز از زهرا سلام الله رو بخونید، نماز جناب جعفر طیار خیلی توصیه شده، عجله نکنید. عجله شاید خدا برای 5 سال دیگه، برای 10 سال دیگه در نظر گرفته. دیگه زیارت عاشورا شروع می‌کنین روز اول، حالا یا با نماز یا بدون نماز. بسم الله الرحمن، السلام علیک یا ابا عبدالله. هی نگاه می‌کنید به آیفون. السلام. به یه دو سه تا فرازش پیش بریم روز اول، بعد این آیفون احتمالاً صدای چیزی. خب الحق شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. آخه با تعجب این ویژگی اگه ایشون سر کار برن بیشتر آسیب میبینن، که یعنی در معرض آسیب بیشتر قرار میگیرن و کاری رو میپذیرن و نمیتونن چیز کنن، نمیتونن انجام بدن. به نظرم با مجموعه هایی که، یعنی مجموعه ای که این نوع افراد با اونجا در ارتباطن، ارتباط بگیرید و الله بنده خدا رو در معرض یه چیزی قرار بدین و دائما احساس بکنن نمیتونن، که بدتر میشن. من اینجور میفهمم. هیتون مبارک. و همچنین اصلا بنده خوبی نیستم و تا اینجا زیاد گناه کردم، اما همیشه در دلم عشق خدا بوده با وجود کاهل نمازی و غیره، اما توبه کردم کمی قبل‌تر از ماه رمضان. دارم تلاش میکنم حق الله و حق الناس انجام بدم، چجوری بفهمم بخشیده شدم؟ من الان به شما میگم بخشیده شدید قطعا. استاد خیلی دلمون تنگ این کلاس میشه، خواهش میکنم راهی برای ادامه پیدا کنید، امثال من خیلی نیاز داریم. حالا ببینیم خیر خدا در چیه. ببینید بزرگوار، این که میگید من عشق خدا رو در دلم دارم، دارم تلاش میکنم حق الله و حق الناس انجام بدم، مگه بخشیده شدن به چی؟ یعنی کسی بخشیده میشه باید یک مرتبه دچار یک بخشیده شدین، اینه در مسیر دارین حرکت میکنین که کمبودار جبران بکنین، تمام، این یعنی بخشیده شدین. خودتون رو لقمه شیطون نکنید، به همه تون میگم ایتون مبارک و همچنین خدا حفظ میکنید. ممنون مایه رمزون، امسال پروار بود برام با کلاسمون، صدا میکنم ادامه کلاس رو برگزار کنم. اون سوالی که ادامه کلاسه دیگه خودتون جواب بدین، بگین لا یمکن، عربی که دیگه صدقه نداره که. خواستم یه جمله فرانسه بگم، میگم جوپانس کوپوغلا بخوم یک فاته خیلی قبل بگم من بله آره چکر فکر کنم کسی اینجا فرانسه بلده. من فکر میکنم که برای اولین بار خیلی خوب و جذاب بود این دوره، من خودم ترقیم اینه. این حالا اونا که میگن چیز، همین جمله منو برشون صوتی و تصویر بذاریم. شناسه 313 به نظرم برید مثلا دستشون رو ببوسید و صورتشون رو ببوسید، عذرخواهی بکنید و تمام، اصلا مقصر و این حرفا ندارید. همیشه ما جلوی اونها باید دستمون بالا باشه، همین امروز دیرم فاصله هم نیفته بگین همش تقصیر من بود، ولی اینکه حق با ایشون بوده. مصادیق ریا بسیار است، همچنین در مورد برخی امور تشخیص سخت است. اگر کاری انجام دهیم که فلواقع ریاست ولی ندانی و در این حال استغفار کنیم، آیا فساد آن حال برطرف خواهد شد؟ اگر میدونیم کار ریاست، خب کارا رو نباید انجام بدیم. موقع کار ریایی رو تا تهش انجام بدیم بعد میگیم توبه میکنم، خب برای چی استغفار کنیم؟ خود عمل رو اصلاح بکنید. ولی اگه کاری انجام میدیم در معرض ریا ممکنه قرار بگیره، در حین انجامش هی به خدا پناه ببریم. اتون مبارک و همچنین سپاس کثیر بابت این دوره پربرکت، سلامت باشین. ببینید فقط تشکر کنین، نگین دوره رو ادامه بدین، از خود دوره تشکر کنین. ارشد این کلاس کیه؟ هیچ، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد هرشب. این که من آقا رو بیشتر دوست دارم و فکر میکنم که اعلم تر هستن دلیل میشه تغییرشون بدم؟ الان مقلد آقای مکارم هستن، انقدر که من میدونم من این نداره از هر دو نفر بپرسین. اعلم تر نداریم، اعلم تر یعنی عالم تر تر دیگه، خیلی اون عالم خیس میشه، اعلم یعنی عالم تر دیگه، تر نمیخوام. افرادی که معرف ندارن برای ازدواج، روابط اجتماعی پایین دارن، باید چیکار کنن؟ از خدا بخواید، خدا به نظرم زورش بیشتره، یعنی اینقدر که من در جریانم. من برای تغییر مرجع از آقای وحید با آقای خامنه‌ای هر چی سوال کردم اجازه ندادن. معلومه که خب از دفتر آقای وحید بپرسین اجازه نمیدن، شما از آقا بپرسین، صوتیزم بپرسین، تلفنی نه، لیدر دات آی آر برید اونجا چیز کنید، مکتوب بگید من از یک مرجعی میخوام به آقا رجوع بکنم چون ایشون رو اعلم میدونم، اجازه دارم یا ندارم؟ ببینین آقا چی میگن، هر چی گفتن عمل کن. بله
من از آقای فرسانی به آقا ارجاع پیدا کردم، تلفنی نپرسیدم ولی توی رساله که خوندم نوشته بودن من این نداره اگر همسر
باشه. رساله آقای وحید؟ بله. خب یه بزرگوار اینجا داریم که مثل شما هستن، از آقای وحید رجوع کردن به آقا، تو رساله آقای وحید اومده که اگه همسر باشن اشکالی نداره، اگه اعلم باشن که باید رجوع بکنید. دفتر خب یه حالتی دارن دیگه، نه یه اجازه ندیم طرف بره و اینا، مشکل نداره. منم گفتم باز برای اطمینان بپرسید، ولی انقدر که من میدونم گیری نداره. استاد میدونید دم انتخاب شما باید کاری بیشتری انجام بدید، ولی شما قبول کنید دل ما رو شاد کنید، خدا ان شاءالله کمک مضاعف میکنه به شما. خودتون این چیزا رو به ما یاد دادین، شما به بندگان خدا کمک کنید، خدا هم به شما کمک میکنه ان شاءالله. اگه بگم من بیام این کارو انجام بدم بعد خدا اون کاری که من دارم میکنم رو به نتیجه برسونه، دیگه اون وقت شما کلا منو نخواهید دید. به ایناش هم فکر بکنید، فکر کنم فهمیدید منظورم رو. خب انقدر آره هی من میخوام اسرار نظام رو افشا نکنم. ببخشید من دوباره سوال میپرسم، منظورم اینه که تغییر مرجع از آقای نوری همدان به آقای خامنه‌ای اشکال داره؟ نه. این سوال ارسال شود، مگه بقیه سوالا رو چیکار میکنن؟ ارسال میکنن دیگه. ها درست، این فرد یه کار عجیب غریبی میکنه ولی غالبا ارسال میکنه. تا 106 تا این سال مصادیق ریا بسیار است، همچنین در مورد برخی امور تشخیص سخت است. اگر کاری انجام دهیم که فلواقع ریاست ولی ندانیم و در این حال استغفار کنیم، فساد آن را بهتر خواهد، یعنی اثر وضعیت. اگه که یه عملی انجام دید نمیدونید همزمان این کار میکنید، آره استغفار آنی، هی استغفار کردن این خوبه. ایتون مبارک، ایت شما مبارک. روز آخری یه خاطره بگم از ریا. یه بار جلسه شرکت میکردیم، از قضا موضوع سخنی ریا بود، اون آقای سخنران چه عمدی چه غیر عمدی همه رو ریا گفته بود. آخر جلسه هم روزه یه چیزی، منم خیلی گره کردم چون عینکی هستم، اشکام که زد به عینکم لک شد همش. بعد که اومدیم بیرون با بچه اصلا حواسم نبود، گفتم ای بابا چقدر عینکم کثیف شد. بعد همه گفتن یعنی میخوای بگی گریه کردی ریاکار، جاتون خالی. خلاصه در جا به عمل رسید صحبت های اون آقا. خب این توصیه برای عینکی های جمع. عینکی هم نداری میشه اینجا؟ یه عینکی داری، شما مراقب باشین دو قطره اش میزنین. بعضی اینجوری نکنین، عینکتون رو بگیرین زیر که اش بچه که اونجوری روش و اینا، اینو بذارین بالا اشکا بیاد از اینجا بره، اگه چیزی بود البته. خب ممنون از خاطره شما، خیلی کاربردی بود برای عینکی های ریاکار. استاد شاید آقای رئیسی مقلد آقای سلام علیکم سلام. استاد شاید آقای رئیسی مقلد آقای سیستانی هستن، فردا عیدشون، فردا میان برای ثبت نام. ما هنوز امید داریم. خوب بود، خوب بود. میگم براشون، حتما میگم. خیلی خوب بود. میشه یه وقت اگر دوستان میگفتش که معروف میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، خیلی ملا بودن تو فقه، ایشون میمدن مسجد اعظم که درس بگن، هر وقت میمدن درس بگن دو رکعت نماز تحیت مسجد میخوندن. خب مستحب بکن انسان مسجدی میره دو رکعت نماز تحیت بخون هر روز، میخوان یعنی مقید بدن هر دفعه میان بخونه. بعد یکی از طلبا آقای تبریزی که درس میدادن، شما باید به سه زبان مسلط بودی، عربی و ترکی و فارسی، که بفهمی چی میگن. خب یعنی واقعا یه جو میزنن تو ترکی، یه جو کلا عربی میگن، یه جو فارسی، و اون عمق علمی و فقهی که داشتن. بعد یکی از این شاگردا با آقای تبریزی خیلی هم نزدیک بود، شوخی هم میکرد، مثلا اون بعد آقای تبریزی این شوخی میکرد. بعد میگفت یه روز پیش آقا نشسته بودم، گفتم آقا این شاگردا، یکیشون از من پرسیده که آقای تبریزی آجا هر روز که میان چیز میان درس دو رکعت نماز میخونن، نماز چی میخونن؟ بعد میگفت آقای تبریزی، گفتم چی گفتی تو؟ گفتم فکر کنم نماز صبحشون قضا میشه، میان قضا رو قبل اینکه درس بگیرن. گفتم آقا نماز صبح بشه تو الان میخونه، چیز دیگه نیست. حالا میگین آقای رئیسی مولد آقای سیستانی هم فردا. میشه توضیح درباره این که چطور بعضی روایت میگن برای اینکه خدا رحمش بگیره این کار رو انجام بده؟ اینکه رحمش بگیره، خدا که مثلا عصبانی بشه، خدا رحم کن، عصبانی نباش، رحمش بگیره یعنی رحمت شامل حال ما، این کار رو بکن، یعنی اینجا برو اینجا که زیر رحمت قرار بگیری. این مد نظر دارم خدا که این کلمه معنا نداره. که شناسه علم، ببینید بعضی وقتا ما یه چیزی داریم حسشو نداریم، به این دوچار نشید. یعنی مثلا عالم شدیم، از علممون داریم استفاده میکنیم، ولی حس میکنیم بیفایده. این احساسه، مثل فقر و احساس. من خونه دارم، ماشین دارم، حساب بانکی دارم، درآمد خوب دارم، میگم فقیرم. من فقیر نیستم، من احساس فقر میکنم. مراقب باشید به احساس این دوچار نشین. خودشو دارین احساس میکنین، نداری. این با اینکه خداوند اینطور نیست که دلش بسوزه چطور جمع میشه؟ خدا دلش نمیسوزه. ما سنتی داره، سنت رحم، ما مشمول اون سنت میشیم. ولی دل سوختن به این معنا که خدا مثلا میخواد ما رو بزنه ولی دلش میسوزه، این نیستش. خدا این صفات هم دو خدا نیم. فهمیدین آقای مکارم بر رؤیت هلال محبرگ اجازه دارن از حاکم شرط طبیعت که تو رساله شون هست که رؤیت هلال از شؤون حاکمه. شناسه 12، سلام علیکم، مثلا عیدتان مبارک، نماز روزا قبول، ممنون. خب چیزی نیست. سلام استاد، عیدتان مبارک، نماز روزاتون قبول، خیلی التماس دارم. یعنی کجا شناسه میخواد؟ مثل این نامه هایی که میاد، من میرم معمولا دو تا کارتاب در روز نامه میاد دیگه، دو تا کارتاب بزرگ، بیچاره میشم تا اینا رو ارجاع میدم و امضا میکنم و اینا. بعد خیلی علاقه دارن همه این نوات ها محرمانه بفرستن چیزاشون رو. آقا در مثلا شهرستان فلان یک مثلا اسبی یک مثلا کره زایده، اینو محرمانه بفرستن برای من. آقا اینا خبر امنیتیه، خبر پیشگیری از جرم، واقعا میگم خبر مزهک، الکی دوستان محرمانه بفرستن. دیگه گفتم آقا عمر باز کنید، نمیخواد. اونا که الکی بلکی رد کنیم بره. چیزای بی خودی محرمانه، برای چسب میزنن خیلی محرمانه، روش مر میزنن، قرمزا میکنن فلان. تو بریزیم بریم بابا اینا رو. میشه توضیح درباره این که چطور بعضی روایت میگن برای اینکه خدا رحمش بگیره؟ این گفتم اتون مبارک، من طاعت قبول، همچنین بنده 50 سال از خدا عمر گرفتم با شرکت در این کلاس، متوجه شدم بیشتر اعمال من آلوده به ریا بوده و بیشترین دلیل انجام این کار عادت خانوادگی بوده و این کار را ریا نمی‌دونستم، چون امید به لطف خدا دارم توبه کردم، سعی می‌کنم تا در انجام اعمال دقت بیشتری کنم، ولی از اینکه همه من التماس دعا می‌گن حس خوبی ندارم. ضمناً مثل دوران جوانی توان انجام عبادت رو ندارم، نمی‌تونم روزه مصحبی بگیرم نه نماز ایستاده. دعا بفرمایید در باقی مانده عمر منافق از دنیا نرم، به برکت دعای جوانان مؤمن که در کلاس شرکت کردند و جناب علی. ببینید این که میفرمایید که من متوجه شدم، خود این تبریک داره، یعنی همین که آدم بعضی وقتا میرم قیامت تازه اونجا میفهمم و هم یحسبون انهم یحسنون، اونجا میفهمم که هر کاری کردم غلط بوده و اشتباه بوده و همش برای چیز دیگری بوده. پس این تبریک داره که الان فهمید. یک، دو، توبه منجبره، این که میگی توبه کردم خیلی خوبه. سه، این که بقیه به شما میگن التماس دعا ناراحتی نداره، کم من سنا و انجام الله سهلا، خدا ما رو محبوب قرار داده. این رو مایه این بکنید، همه میگن التماس دعا، بگین اون که بهش میگن التماس دعا خفاش باید چه رنگی باشه، چه جوری باشه، خفاتون رو پررنگ کنید، از این التماس دعا برای رشد خودتون استفاده بکنید نه برای قصه خوردن. ایتون مبارک. و همچنین تا جایی که من متوجه شدم اگه یه بخش از نمازم برای خدا نباشه کل نماز از دست رفته. پس فایده این که ملائک سه بار ما رو متوجه نماز میکنن چی است؟ مگه همون دفعه اول که توجه ما از بین بره کار نمازمون تمام؟ پرت شدن حواس با ریا کردن فرق میکنه. حواسم پرت شده، این نماز مشکل نداره، برای کسی انجام میدم اون دیگه توجه ملائک ما رو متوجه خدا میکنه. اینه حواست پرت نباشه، نه اینکه سه بار ما ریا میکنیم ملائک ما رو برمیگردن، اینا دو تا چیزه. استاد لطفاً لطفاً کلاس معراج رو ادامه بدید، اینقدر روی ما تاثیر داره که نگو. چقدر ثواب میبرید که این همه از گناه ما کم میکنید، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا ببینیم چی میشه. استاد آقای عالی یه بار تو بیت گفتن که این دستور آقای نخودکی به امام یه دستور خاص از یه استاد به شاگرده و عمومی نیست، چیزی نیست که به درد عموم مردم بخوره و مردم بخونن دیگه. ما بعد از اون نمیخونیم بعد از نماز، و اینکه گفتن این روایت نیست که عام باشه، دستور خاص از یه استاد به شاگرد که اختصاصی هم هست. ببینید من فهمششون رو رد نمیکنم، یه وقت یه موضوعی یه دلالت خاصی داره میگیم به خاطر دلالتش برای یکی دیگه باشه، اما تو این موضوع دلالت خاصی نیستش. حالا ما که بعضی وقتا سعی میکنیم انجام بدیم، اگه یه چیز خاص و وحشتناکی بوده خب حالا خدا انشالله از ما بپذیری به همون میزن. ایتون مبارک. و همچنین استاد این توصیه و نقطه که فرمودین ترتیبش دقیقا باید همینطور باشه که فرمودین، من اینا رو میخونم ولی با ترتیب دیگه، عیبی نداره. یه بار از آیت الله باقری کنی حفظه الله پرسیدم، ایشون هم در مورد ترتیبش چیزی نکردن دیگه، جز شاگردای خاص امام بودن، گفتن نه هر جور گفتی. ولی ما چون روایت دیگه ای داریم که نماز که میخونید قبل از این که حالتتون تکون بخوره اول تسبیحاتو بگید، لذا تسبیحاتو بندازین جلو، حالا بقیهش دیگه هر جوری بود. وقتتون بخیر، ممنون. از پنج کاری که برای بعد نماز به نظر تون خداکی ذکر کردین، پنجمین مورد شماره آیه و سورهش هم بگین لطفاً. سوره مایکه طلاق آیه شریفه 3 و 4 میشه، آخر آیه 3 و آیه 4، درست میگم؟ 2 و 3، آخر آیه 2 و آیه 3. خب 30 تا دیگه جواب دادیم، اول سوال 61 128 تا سوال تقریبا فرستادن، چی میدم میدم کم نمیشه. خب بریم ادامه. بس و اول جمله، صفت اخلاص سر همه اخلاق فاضله و بالاترین جمیع ملکات حسن است، قبول عمل به آن منوط و صحت عبادت به آن موقوف است، و عملی که از اخلاص خالی باشد در نزد پروردگار اعتبار ندارد و در نزد مستوفیان روز جزا به چیزی بر ندارد. قلب روی اندوده نستانند در بازار حشر، خالصی باید که از آتش برون آید سلیم. یا قلب روی اندوده، قلبی که سیاه شد و همین اندوده اینی چیز شده، زنگار و خاکستر و سیاهی گرفته، نستانند در بازار، به درد نمیخوره اونجا. خالصی باید که از آتش برون آید سلیم، الا من ات الله به قلب، اونجا قلب سلیم میخوان نه قلب روی اندود. بلکه مادامی که مرتبه اخلاص کسی را نباشد، خلاص از شر شیطان نشود، چون آن لعین قسم به عزت رب العالمین یاد کرده که همه بندگان را گمراه سازد مگر اهل اخلاص را، چنان که حکایت از زبان آن پلید در قرآن مجید شده که قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قال گفت فب عزت که، به عزت خود خدا قسم و به عزت تو قسم، که سوره مرکه صاد آیه شریفه 82 و 83، یعنی شیطان گفت به عزت و جلال تو قسم که خلق را تمام گمراه خواهم کرد مگر خاصان از بندگانت که برای تو خالص شدن. لا اغبین نه هم اجمعین، خیلی دیگه تأکید کرد و داره تلاش هم میکنه تا انتقامش از ما بگیره. بالاخره به واسطه ما رونده شد و میخواد انتقام بگیره. و شاهد بر این حکایتی است، یه حکایتی رو نقل میکنن از یه فردی در بنی اسرائیل. و شاهد بر این حکایتی است از که از اسرائیلیات وارد شده، نه اون اسرائیلیات که مد به قرآن میگه، مد بنی اسرائیله. این حکایت برای این که ببینید شیطان برای اقوا چه میکنه. درختی بود که جمعی آن را میپرستیدند. در میان بنی اسرائیل یه درختی بوده که یه گروهی اینو میپرستیدند و اون رو خدای خودشون میدونستند. و عابدی در بنی اسرائیل بر آن مطلع شده، غیرت ایمان او را بران داشت که تیشه برداشته روانه شد که آن شجره را قطع نماید. یه درختی رو مردم میپرستیدن به عنوان خدا، این عالم غیرتش که حتی غیرت درسته چی شد؟ به جوش اومد، یه تبری برداشت که بره درخت رو قطع بکنه و جلوی این شرکو بگیره. در راه شیطان به صورت مردی به او دوچار شده، گفت به کجا می روی؟ دوچار شده یعنی آشکار شد. شیطان خب میتونه تجلی پیدا بکنه، ولی نه به صورت آدم های خوب ها، یعنی مثلا شیطان نتونه خودش رو به صورت یه ولی خدا در بیاره، ولی به صورت آدم های خبیث و عادی میتونه. گفت درختی است که جمعی از کفار به جای پروردگار او را می پرستند، می روم تا آن را قطع کنم. گفت تو را به این چه کار؟ چه کار داری؟ حالا یه عده میپرسن، به تو چه ربطی داره؟ و گفتگو میان ایشان به طول انجامید تا امر آن منجر شد که دست در گریبان شدند و عابد شیطان را بر زمین افکند. یقه به یقه شدن و شیطان خورد، اون عابد شیطان را به زمین زد و نشست. چون شیطان خود را عاجز دید، گفت معلوم است که تو این عمل را به جهت ثواب میکنی، معلومه که داری این کار میکنی که یک ثوابی ببری، و من از برای تو عملی قرار میدهم که ثواب آن بیشتر باشد. تو مگه نمیخوای بری این درخت رو قطع بکنی ثواب ببری؟ خب من یک کار بعد نظر میگیرم ثوابش بیشتر باشه دیگه. هر روز فلان مبلغ به زیر سجاده تو میگذارم، آن را بردار و به فقرا عطا کن. من هر روز یه پولی میذارم زیر سجاده تو، تو نماز که خوندی این پولو بردار بده به فقرا، خب ثوابش بیشتره، خیلی زیاده. حالا شیطان میگه بیشتره ها. عابد فریب شیطان را خورده از عزم قطع درخت درگذشت و به خانه برگشت و هر روز سجاده خود را بر میچید، یعنی لبش رو میگرفت بالا، گوشش رو بلند میکرد، همان مبلغ در آنجا بود، بر میداشت و تصدق میکرد. شیطان هم هر روز اون پولا میذاشت براش، این هم بر میداشت و صدقه میداد، میداد به فقرا. و چون چند روز بر این گذشت، شیطان قطع وظیفه را نمود. چند روز گذشت، شیطان دیگه اون پولا نذاشت و عابد در زیر سجاده خود زر نیافت، تیشه برداشته رو به قطع درخت نهاد. وقتی دیدید شیطان پول نمیذاره چیکار کرد؟ گفت دوباره میرم درخت رو قطع میکنم. شیطان سر راه بر او گرفته باز بر سر مجادله آمدن. شیطان جلوش رو گرفت، گفت چی شد دوباره؟ برای چی حرکت کردی که بری درخت رو قطع بکنی؟ یعنی شبیه دعوای قبلی که حالا یه عده دارن این درخت رو میپرستن، به تو ارتباطی نداره، برای چی میخوای بری قطع کنی؟ در این مرتبه شیطان بر عابد غالب شده، او را بر زمین افکند. این دفعه که یقه به یقه شدن، کی زد؟ شیطان زد. عابد حیران ماند، از شیطان پرسید چگونه این دفعه بر من غالب آمدی؟ چی شد که دفعه قبل من زدم، این دفعه تو زدی؟ گفت به واسطه این که در ابتدا نیت تو خالص بود و به جهت خدا قصد قطع درخت کرده بودی. چون برای خدا میخواستی این کارو بکنی، من شیطون در مقابل تو عاجز شد، نتونستم. و این دفعه به جهت آلودگی طمع به قطع آن میروی و نیت تو خالص نیست و به این جهت من بر تو غالب گشتم. الان برای چی داری میری درخت رو قطع کنی؟ برای اینکه من پول نداد. اگه من پول میذاشتم زیر سجادت این کارو نمی کردی. پس این رفتنه با رفتن دفعه قبل فرق میکنه. اینو نمیگم ما به همه اعمالمون شک کنیم، میگم که متوجه بشیم که اگر کار برای خدا باشه، خود ابلیس، نه شیاطین، خود ابلیس مجسم بشه بیاد، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما اگر حتی اخلاص بد تعبیر شد، مثل اینجا، اون بخشیتون زورش بر ما میچربه.